بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در این قسمت بحث خدا انشاءالله توفیق بدهد از محضر قرآن به یک علم دیگری آگاهی پیدا می کنیم و اون این هست که تمامی موجودات عالم علم دارند، برخلاف نظر ابتدایی ما که خیال می‌کنیم موجودات روح ندارند، بنابراین شعور ندارند، در نتیجه علم ندارند. و قرآن به صراحت این حقیقت مهمی را که فهم اون حقیقت یک باب جدیدی در زندگی انسان باز می کند برای ما توضیح می دهد و اون این که همه موجودات علم دارند، هر کدام به تناسب ظرفیت وجودشان از آگاهی خاصی برخوردار هستند، که این حقیقت که هنوز برای اهل تحقیق دانشمندان علوم تجربی یک حقیقت ناشناخته ای است، به دلیل اینکه اینها وقتی ابعادی از این عالم را کشف می کنند با غرور تمام ادعا می کنند که ما چیز مهمی را دسترسی پیدا کردیم و پیش روی انسانها قرار دادیم. همین غرور آنها بیانگر این هست که این اکتشاف خود را بسیار مهم می داند و اگر می دانست که خیلی مهمتر از آن را که هنوز نمی داند، اون وقت خجالت می کشید برای یک بعدی از ابعاد این عالم یه چیزی کشف کرده این را بسیار مهم تلقی بکند. اگر تحت تربیت قرآن قرار می گرفت، اون حقایقی را که قرآن مطرح فرموده اونها را میدید و جهل خود را و عدم توانایی فهم خود را در برابر این حقایق احساس میکرد، با همه شرمندگی به کوچکی و حقارت خود اعتراف می کرد و دیگر فرصتی باقی نمی ماند چه برای یک کشف یک زوزی از اجزای عالم این چنین خود را قدرتی بداند. به همین دلیل معلوم می شود که هنوز این حقایق برای آنها نرسیده است، که این حقیقت بسیار کشف آن بسیار مهم و کلیدی است که موجودات عالم که ما آنها را هیچ حساب می کنیم، اون از علمی به تناسب خودش برخوردار است. حالا شما ببینید این کره زمین فقط یک بعدش به نام این که جاذبه زمین است کشف شده، چه بابی در علوم و زندگی انسان باز کرده، چه تحولی را در علوم و تحقیقات و زندگی انسان اثر گذاشته. یک بعدی زمین جاذبه دارد. حالا اگر این یه وقت کشف بشود که زمین علم دارد، نه تنها کره زمین، ذره ذره غبار این، قطره قطره نم این شعور دارد، علم دارد. نه تنها مولکول اونها، حالا یه جاذبه مولکولی کشف، خود مولکول کشف شده. ببینید چقدر در زندگی انسان، در تحولات زندگی انسان در علم اثر گذاشته. حالا برسد این انسان ببیند همین مولکول نه جاذبه دارد، این شعور دارد، علم دارد، و گاهی علمش اینقدر بالاست که میتواند حقایقی رو دریافت بکند. نه اون مولکول، اون اتمی که اون فضای خالیش که شیئی هست بالاخره به نظر ما هیچ است، اون هم به عنوان یک شیء علم دارد، شعور دارد. خب این اگر باز بشود چه تحول عظیمی را، چه بابهایی از علومی را در زندگی انسان باز می کند. چون قرآن صحبت از چنین حقیقتی، از چنین علمی به عبارتهای گوناگون خودشم بیان کرده تا بینش ما را نسبت به جهان باز بکنه. به عبارتهای مختلف در سوره ها فرموده است سبح لله ما فی السماوات والارض، سبح لله ما فی السماوات والارض. در سوره های دیگری به عبارت های مختلف در یک جای دیگر فرموده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در بعضی جا به صیغه ماضی و در بعضی جا به صیغه مضارعه تسبیح می گویند برای خدا ما هر اون چه که در آسمان ها و زمین است. بحث ما در واژه تسبیح در خیلی جلسات گذشته مطالبی عرض شده، حالا به مناسبت موضوع باز هم این مطلب رو به عبارت دیگر و مقداری که وقت اجازه بدهد انشاءالله توضیح عرض میکنیم. در سوره اسراء آیه 44 میفرماید تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. برای او آسمان های هفتگانه و زمین تسبیح می گویند و هر آنچه در درون آنهاست تسبیح می گویند و این من شیء و هیچ چیزی نیست الا یسبح بحمده. اینجا هم جمله رو نفی کرده و هم با من تأکید کرده و این نشان میدهد که تمام اشیا رو میگیرد، هیچ چیزی نیست، همه شیء رو، هر چی که، حتی اون حبابی که، حتی اون خلایی که در یه حفره‌ای هست، به نظر ابتدایی ما خلای از همه چیزه، خلای از همه چیز، خود اون یه چیز است بالاخره، همون که ما میگیم خلای از هر چیز، همونش هم خودش یه چیزه، حتی همون هیچ چیز هم که چیزه، بر اساس این عمومیت تأکیدی قرآن تسبیح میگوید. و این من شیء، هیچ چیزی نیست مگر این که تسبیح میگوید. و در این آیه تسبیح رو با حمد بیان فرموده، یسبح بحمده. حالا اینجا ما کاری نداریم که به چه بایی باشد، اما ظاهر عبارت آنطور که از فرمایشات بزرگان استفاده می شود، حالا ما ضعیف‌تر معنا رو بگیریم که همون همراه باشد، تسبیح همراه با حمد میگوید. ولیکن تسبیح اونها را شما درک نمی کنید. یک مختصر توضیحی رابطه بین تسبیح و حمد رو اینجا عرض بکنیم تا فکر وقت رسید ادامه مطلب. تسبیح همیشه با حمد همراه است، اون معنای بالای معنای تسبیح. یه وقت منظور ما از تسبیح این است که ما خدا را پاک و منزه می‌داریم از اینکه مشرکین به خدا نسبت می‌دهند. خب این یک معنای از تسبیح است. یه وقت این هست که نه، ما با بیان خودمان، وضعیت خودمان میخواهیم بیان کنیم که خداوند پاک منزه از هر نقصی و هر خاصیت صفت خلق است. خب این یه معنای دقیق‌تره. یک وقت این است که ما در این حال که میخواهیم بگوییم که خداوند پاک و منزه از هر نقص و عیب و صفت خلقی است، در عین حال هم با این بیان می‌خواهیم بگوییم خداوند صاحب کمالات است، خداوند مطلق کمال هست، صفات کمالیه مال اوست. یک مثال عرض بکنیم این مطلب یه خورده روشن‌تر بشه تا برای ادامه بحث شاید مفید باشد. ما یک فرض فرمید کودکی رو در نظر میگیریم که میبینیم او یک شیف قشنگی دارد، برای مشاهده یک حقیقت ما دو وحث رو میتوانیم همزمان متوسه باشیم. یه وقت توسهم به اینه که خب این بچه احتیاج به چیف داشت، اینو براش خریدند، نیازمند بودن این دانش آموز به چیف را متوسه میشویم. یک وقت همزمان متوسه میشیم که این بچه احتیاج به چیف داشت و پدر او این چیف را به او خریده، یعنی همزمان. یه وقت کسی میبینیم سر سفره نشسته، غذا رو خیلی جدی جدی گرم هاشم دارد میخورد. همزمان ما دو چیز رو میتونیم از مشاهده شقیقت متوسط باشیم، یک این که این گرسنه هست و یک این که گرسنگی او نشان میدهد که این غذا او رو از گرسنگی بی‌نیاز میکند. همزمان این گرسنگی که غذا میخورد فقط به این توسل نمیکنیم، در عین حال توسل میکنیم که این غذا خاصیت از بین بردن گرسنگی دارد. موجودات با دید توحیدی نشان میدهند به انسان که من تمام موجودیتم فقر هست، ضعف هست، نیاز هست. خب این تسبیح آن موجوده که فقیر بودن و نیازمند بودن خودش را با همه وضعیت اظهار می کند. اما با یه دید دیگر می بینیم آن چرا که دارد که به عنوان آن شیء دارای همون محتوایش که هست دارد، این به او داده شده. این اثبات آن داده هاست. همزمان در عین حال که می‌بینیم این نیاز به یک نعمتی هست، در عین حال می‌بینیم این نعمت که بهش داده می‌شود، نیازش رفع می‌شود، این نعمت منشأی دارد. اولی تسبیح، دومی حمده. الان این سقف با همه وجودش فریاد میزند که من نیاز به این ستونها دارم. شاید یک بچه 4-5 سال متوجه نباشد، اما یک مهندس که فکرش در این رشته تیز کار میکند با همه وجودش این صدا رو میشنود از او که این سقف فریاد میزند که من به این ستونها نیاز دارم. در عین حال میفهماند که این ستونها مرا نگه داشتند. اگر این نیاز مفهوم پیدا نمی کرد، این هم مفهوم پیدا نمی کرد که ستونها نیاز او را تأمین کردند. کما که هیچ به ذهن ما نمی رسد که فرشه ها این سقف رو نگه داشتند، هیچ به ذهن کسی نمی رسه. یه رابطه مستقیم دارد. همین که این اظهار می کند با همه حالش، وضعیتش، که من به این ستونها احتیاج دارم، دقیقاً همون رو اظهار می کند که این ستونها مرا نگه داشتند. همزمان این دوتا وجه از یک حالت ظهور می کنه. موجودی که در موجودیت خود فریاد می زند که من در موجودیت خودم محتاج وجود هستم. آنی وجود از من قطع بشه، من عدم مطلقم، عدم محضم. در عین حال بیان می کند این موجودیتی که دارم که ناشی از یک وجودی هست، من نشان می دهم که وجودی دارد مرا در موجودیت من نگه داشته. اینها دوتا همزمان یک جا صورت می گیرد. منتها این که شاید بعضی اشتباه بکنند که بگویند پس موجودات عالم با زبان حال این حقیقت رو به ما می فهمانند. این سقف با زبان حال، با زبان وضعی خودش به ما می فهماند من محتاج این پایه هستم. این موجود، این ساختمان با زبان حال، با زبان وضع خودش میگوید که من محتاج وجود هستم که موجود شدم. آنی وجود نبود، من عدم بودم. موجودیت من جلوه ایست از اینکه وجودی هست. خب تسبیح رو به این معنا بگیرند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، این نکته بین موشکاف معارف الهی، در المیزان می فرماید اینو تسبیح نمی گویند. چون دو سبه و تو سبه و سبه یک قولی رو بیان می کند، در معناش معنای گفتار هست. اگر ما بگوییم که موجودات هر کدوم با وضع خودش دارد با زبان حال نیاز خودش رو می فهماند و موجودیتش رو، کمال اون کامل را می فهماند، منظور این نیست. اون وقت این تسبیح نمی شد، این آیه می شه. اون وقت این نشانگر میشه. این دریا با اون عظمتش، اقیانوس با اون عظمت هیبتش، با زبان حال میگوید من همه موجودم نیازمند این که دریا باشم. یک حقیقتی مرا دریا کرده، اتصال او دریا شدم. در دریا بودن و باقی موندن در دریا بودنم، همه وجودم فریاد نیازمندی میکشه که اون چه دریا بودن مرا دریا کرده، لحظه اون قطع بشه من هیچم. اون وقت این آیه میشه. نه تسبیح. در تسبیح یک نوع گفتار هست، کلام هست، سبحه یسبحو. اون وقت کلام چیست؟ می‌فرمایند کلام معنایش وسیع‌تر از این است که فقط انسان با زبان مافی ضمیر خودش را اظهار می‌کند. اون در سیستم خلقت انسان به این صورت اون حقیقت خودش رو باطنش رو کشف میکند با زبان. هر موجودی اون حقیقتی را که با قصد، با نیت، با اختیار اون حقیقت را کشف بکند، اون میشه کلام، اون میشه قول. و برای این فرمایش خود دلایلی از قرآن آورده، از آیات قرآن چه مفصله چه وارد اون بحثا بشیم، ترسم خسته کننده باشه جلسه، ازش میگذریم. پس کلام، قول این هست که یک شیئی از یک حقیقتی پرده بردارد با قصد و نیت و اختیار. اگر این قصد و نیت اختیار نباشد دیگه کلام نمیشد، اون آیه میشود. مثلا یک مادری یک بچه خردسال تو بغلش وارد یک اتاقی میشود، نمیخواهد دیگران متوجه باشند. یه دفعه این بچه تو بغل گریه میکند، علی رغم خواست او و غافل جیرانه. این بچه از این حقیقت پرده بر میدارد که اینجا کسی آمده تو این خونه. این فقط یه نشانگر شد. اما اگر این بچه با یک قصدی روی عالم شرارت بچگی خودش مزاحش بگیرد و همچون گریه و همچون صدایی بکند، اون ولو اینکه گریه کرد، ولو اینکه در رو محکم کوبید که صدا زد، ولو اینکه یه چیزی دستش داد تقه تقه شد، سنیم با یه نیت برای کشف یک حقیقتی شد، این میشه کلام. پس کلام از دو جزء تشکیل میشود، یه کشف حقیقت میکند، یک با قصد و نیت این کشف حقیقت رو میکند. اون وقت قرآن میفرماید هیچ چیزی نیست، کلام او این است که تسبیح خدا می کند به حمد خدا. یعنی همون تسبیح با یک نگاه دو معنا رو همزمان صادر می کند. یک این که من محتاج نعمت هستم، دو این که آن نعمت کلام به من داده می شود نشانی از چه حقیقتی است. خب با این استدلال زیبا در معنای کلام اثبات می‌فرمایند بس تمام آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر چه در آن هست قصد دارند، هم آیه هستند از یک دید که صرفا ما این چه نشان حقایق رو میدهد آیه هستند، و هم از این بالاترند، کلام دارند، دارای قصد و نیت اختیارند. منتها میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم. از این معلوم میشود که این کلام و این علم اینطور نیست که محدود باشد تعریف علم به اون معنایی که ما از اون فهم کرده ایم. میخواهد این بیسارجی و ضعف این منکرین را بیشتر توسط بدهد که شما تازه در اول کار در جیر موندید که هنوز باید برید درس بخوانید تا خود معنای علم رو آشنا بشید، تا متوجه باشید که وقتی صحبت از علم می شود فقط اون مقدار ابعاد این علم نیست که شما اون رو آنطور یاد گرفتید و از اون تعریفی شنیدید. علم ابعادش بی شمار از آن هست که شما فقط به این مقدارش که یک تصوری در ذهنتون شد و یک تصدیقی با اون تصور پیدا کردید و اون رو علم دانستید، این تمام معنای علم نیست. مشکل شما در این جاست که هنوز در الفبای تو این راه که هنوز دانستن یک معنای کاملی از علم سن هنوز در این زا رفوزه شدید، هنوز نمره نیاوردید، هنوز معنای علم رو ندانستید، یعنی چه؟ با اون معنای ناقص محدودی از علم که در ذهن تعریف شده در حد یک معنای فلسفی و منطقی و لغوی، اون شما را به این مشکل انداخته، به این اشتباه انداخته. تا میگن موجودات آدم با یک قصدی دارد این کار رو میکند، این چطور؟ اون که علم ندارد. لا تفقهون. در سوره فصلت در آیه 21 می‌فرماید شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء فهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. قبل آیه مربوط به اعداء الله است، دشمنان خدا، وضعیتشون در عالم محشر اونها رو توضیح می‌فرماید تا میرسد به این که شهد علیهم، شهادت میدهد بر ضد اون دشمنان خدا، سمعهم گوش آنها و ابصارهم و چشم آنها و جلودهم و پوست آنها، پوستهای آنها، به ما کانو یعملون، به هر اون چشمها انجام دادند، به همه آنها اینها شهادت میدن بر ضد آنها. و قالو لجلودهم، این بدبختها برمیگردن به این پوسته های خودشون میگویند لما شهدتم علینا، چرا شهادت دادید بر ضد ما. حالا این چرا رو دو جور معنا میفرمان، یه وقت از روی اعتراض به اونها، یه وقت از روی تعجب. حالا سوال اینز استفهام هر کدوم باشه، حالا مورد بحث ما نیست، تعصب میکنن. شاید این دومی خورده لطیفتر باشد، چون اونجا سرعت اعتراض خیلی بعیده دیگه، مثل عالم نیست که این اختیار هر چی دلش خواست خیال کنه چای قل دوریست. اونجا از گینا رفت. اون ظاهرا دومی خیلی لطیفتره، شما تعصب میکنن، از روی تعصب این سوال براشون پیش میاد، یعنی تازه میفهمن که عجبا پوست و کذابه شهادت اینجوری کذا، اون سرو که اهل تقوا اولیاء الله خدا در این عالم ببرشت اطاعت خدا و یقین خدا اینها رو فهمیده بودند، آنها بعد از اون همه سختی ها فشارها از روز جان دادن، شاید قبل از جان دادن ده ها سال سختی های مریضی، بعد جان دادن قبر برزخ، هزاران سال در سخت‌ترین فشارها، تازه آن را میفهمند و تأسف میکنند، تازه اولش روی فهمین حقیقت شونه، چه یک انسان ها هزاران سال جلوتر رو فهمیدن در این عالم که چون اتفاقی افتاد. بعد از این هزاران سال با شکنزه های آنچنان عذابه ها، تازه از این پوست کلفتی به این لطافت میخواد برسه که بفهمه که همچون حقیقتی، اون هم با اون صورت شرایط خاصش. انسان دارد در پهنه هستی در چه وضعیتی دارد حرکت میکند، هر کس در تناسب لیاقت خودش، تازه متوجه میشد که عجبا اون پوستم شهادت میدهد، برایش سوال میشه. اونها میگویند انت قن الله الذی انتج کل شیء، ما رو به نطق انداخت آن اللهی که ناطق کرد هر چیزی را. اینجا باز مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه نکات خیلی دقیقی رو اولا می فرماید، این که قرآن می فرماید شهد علیهم یا لیم شهدتم، این شهادت نشان می دهد که اینها قبلا علمی رو به اعمال این شخص داشتند تا اون شهادت تحقق پیدا بکنه. ولی اینطور نیست که یک مرتبه اونجا خدا دستور داد شما شهادت بدید، این چه کار را کرده؟ این با معنای شهادت نمی سازه. شهادت وقتی معنایش درسته هست چون شاهد در حین جرم، در حین عمل علم به اون عمل داشته باشد، به اون جرم داشته باشد و اون علم رو تحمل می کند در یک شرایطی، در شرایط مناسب اون علمی که تحمل کرده آن را ظهور می دهد، آشکار می کند، اون میشه شهاده. و صریح آیه قرآن می فرماید چشم و گوش و پوسته های این انسان اون موقعی که در این عالم این جرمه ها را مرتکب می شدن، کارها را انجام می دادن، اون موقع اونها این علم رو پیدا می کردن، این آگاهی رو برای این فعل این شخص داشتن. همین الان این پوستی شما به حسابش نمیاریم، همین پوست آگاهی دارد. و بعد در معنای نطق می فرماید نطق آن گفتاریست که همراه با علم باشد. علت این که اهل منطق انسان را ناطق می‌دانند برای اینکه این انسان هست که حرفی که می‌زند حرف او همراه با آگاهی است، با آگاهی همراه با اختیار که ناشی از عقل اوست. ولذا این فصل بین انسان و حیوان هست که از اون حیوان و همینطور به طریق اولا از موجودات دیگر جدا کردین انسان را، که بهش میگیم حیوان ناطقه. باز الکلام بحث قبلی، این مقدار تعریف از نطق معلوم می شود که تعریف ابتدایی است و سطحی است و در مقایسه با ظاهر موجودات عالمه، که ظاهر موجودات عالم بله این کاغذ الان که هیچی، اون گیاه در گلدان که هیچی، اون گوسفند در بیابان، اون قناری در قفس هم اون عقلی را که ما با اون مفهوم با اون آشنا شدیم، آن تعریفی که از عقل داریم این رو ندارن اینها، مخصوص انسان است. پس انسان ناطق است، غیر انسان در شأن نطق در شأنش نیست. و این به قدری مهم است که به عنوان یک فصل، یک ذات تعیین کننده برای این انسان شده نسبت به کلیه موجودات. اما این یک معنایی است به نسبت صورت موجودات عالم و درسته، اما نه معنای حقیقی نطق هست. معنای حقیقی نوت به صریح کلام الهی کل شیء ناطق هستند، به این معنا که کل شیء دارای علم هستند که می توانند بفهمند و شعور دارند و علم دارند، بنابراین گفتار آنها نطق حساب بشود. انتقه کل شیئین، نه اینکه اون عالم همه چیز نطق پیدا خواهند کرد. اون باز عرض کردیم با سیاق آیه به فرمایشون بزرگوار نمیخونه، اون علمی را شما اون زمان داشتیم شهادت دادیم، ما علم پیدا کردیم که الان میتونیم اونو اظهار کنیم شهادت بشود، اون علم همه موجودات دارند تا نطق به اونها صفت میکند. خب این اگر با نظر دقیق به برکت این آیات و به برکت قابلیت بهره‌مندی از آیات که چقدر عمق این کلمات در وجود ما باز بشود و در دید ما نسبت به عالم و جهان و خود موجودیتمان چه تأثیر سرنوشت سازی رو ایجاد بکند، اونگاه از این صورت ظاهری ما رو کنار میزند. قرآن اینطور تربیت میکنه انسان را، تربیت انسان با شلاق و زندان و لجد و فحش و توهین و ترس و تحریم اقتصادی و تحریم چی و اینها نیست. تربیت انسان در روش قرآن این از چه؟ اون پرده های غفلت رو پاره می کند، شعور او را رشد میدهد و او را به واقعیتهایی که اینها را به هیچ حساب میکرد اینها را رو چشمش باز میکند، اتصال میدهد به واقعیتها و به همین نسبت روح این انسان گسترش پیدا میکند، وسعت پیدا میکند و به وسعت وجودش قابلیت درش حقایق بالاتر و زندگی که نتیجه آثار وضع روحی او و درک شعور او و آگاهی اوست، او از وجود او تراوش پیدا بکنه به صورت حقیقی. پس علم دیگری که ما استفاده کردیم از محضر قرآن، چه قرآن بون اشاره کرده و معلوم نیست چه این انسان خواهد توانست اینها رو کشف بکند، این هست که تمامی موجودات عالم هر کدام به تناسب وضعیت خود بهره از علم دارند، شعور دارند و این شعور هم اون تعریف ناقصی که ما از اون داریم، اون علمی که ما از اون داریم محدود به آن نیست. خداوند انشاءالله توفیق بدهد ما بتوانیم آن تسبیحی را که آن حمدی را که ذره ذره وجود من دارد میگوید با زبان تکوین خود، ما بتوانیم با زبان تشریع خود، با اختیار انسانی خود انشاءالله به همون تسبیح و حمد برسیم، چون تسبیح حمد موجودات ایش تسبیح و حمد حقیقی است، عاری از ریا و عجب و عوام فریبی و و بسیاری از آلودگی هایی که شیطان اون را آلوده می کند خیلی خالص است. گاهی آدم به خواص این موجودات نگاه می کند راستی چقدر تو بندگیشون خیلی مطیع هستند. به ضربه شما میزنیم به یک شیشه، اگر بناست از نظر نظام موجودی خودش این ضربه به استقامت اون شیشه یک هزارم اندازه اگر کم باشد نشکند، یک هزارم اندازه اگر بیشتر باشد خراش بردارد، یک هزارم اندازه از اون بیشتر باشد چه مقدار بشکند، و یک هزارم دیگر باشد چه مقدار دیگر بشکند، چه مقدار دیگر خرد خرد ریز بشود، چه مقدار دیگر ترش بردارد، چقدر دقیق مطیعه. اون قانون خودشه، نظام خودشه، از ذره این ور اونور عمل نمی کند، مطیع محض. بله
آموزش
قرآن بر اساس روح و شلاق و این چیزا نیست. پس این آیات قرآن که به جهنم و انذار و بشارت به آتش دوزخی اینا رو چطور میتونیم تفسیر کنیم؟ جزاک الله، این سوال خوبی بود. فعلا چه قرآن اعمال زور نمی کند، قرآن رشد میدهد و این عذاب و شکنجه و این انذاری که هست پس از شعور ما ناشی از اون عدم بودن ما که در از یه وجودمون پای میره و خاصیت خلقت ما اون خواهد شد، این شعور ما رو اون میفهماند. یعنی این انذارش قرآن فرموده نه انذار تحمیلی برای تربیت، اون انذار خودش یک آگاهی است که هر مقدار انسان درجه وجودیش پایین میره اثرش اون عذاب خواهد شد. یعنی مجازات قرآن انذار به خدا مثل مجازات یک مثلا حکومت نیست، مثل یک معلم ساده نیست، مثل یک رئیس کارخانه نیست که با یه تهدید اعمال او رو مجبور به کاری بکند. این مجازات مجازات آفرینشیست. یعنی هر مقدار که تو از این شعور برخوردار نباشین درجه وجودیت هر چه پای میره اثر وضعی اون عدمی اون عذاب خواهد شد، چون اونجا شعور بالا خواهد رفت. در این دنیا ما وضع عدمیم رو متوجه نمیشیم چون شعور رو بالا نبردیم. همون عذاب به اون معنای اعمالی نیست. الان به این عملش انجام میدم اون درجه وجودی میره پایین، چون شعورم رو روش ندادم همین الان متوجه نیستم که این چه وضعیتی است. چون در عالم بعدی به طور جبری به طور حقیقی این شعور باز خواهد شد، اون وضعی که الان داشتم اونم ظهور خواهد کرد. چون شعورم بالا رفت اون عذابشم بر اثر اون ظهور خواهد کرد. بنابراین روش تربیت حتی میبینید رهبران دینی ما الان مثلا حالا ما ائمه رو که یه جلسه خاصی میخواد شد قبلا بحث کردیم مسائل رو روش تربیت معصومان علیهم السلام، خود امام امت رو بینید رضوان الله علیه یعنی مقام معظم رهبری، حکومت های دیگر بودن غیر دینی چه زندان های مخوفی رو کشور رو تبدیل به زندان می کردن. ببین از همون روز اول نظام ما آزاد بود، مرزها به اون صورت اختلافات خلافه ها میدون داده می شد، نصیحت داده می شد، تنقه داده می شد، مراکز رشد فکری مرتب فعال می شد تا این انسانش خاطیه چی کار بکنه؟ رشد بکنه، جامعه رشد بکنن. چرا امروز جامعه ما به این بصیرت رسیده؟ به برشت ده ها سال خونه دلیست که روش تربیت قرآنی رهبر و رهبران دینی ما تحمل کردند تا امروز خود مردم دارد خودش رشد میکنه بدون که کسی بهش اجبار بکند، تحمیل بکند، زور بگه، تطمیعش بکنه. میرزه خیابان زونش هم حاضر زیر تانک بده اما دنبال حق بره بدون که کسی بهش کاری داشته باشه. این امروز نشده. این روش تربیتی رشد شعوریه، کار تربیت های الهی است که امروز دنیا رو داره چه کار میکنه؟ تحمل مشکلات رو منطقه زهدهی هدایت. اون مسئله میکروب زدائی، مسئله عمل جراحی، اون یه چیز دیگری است که مربوط اعمال زور نیست. اون در واقع دفاع از حق انسانهای سالمه. اون دیگه مرحله غیر قابل تربیتی است، مثل سیب خرابی که دیگر باید کنار انداخت، مثل عضوی که اگه نبریمش عضوهای سالم این یک قابل تربیت نیست. این دفاع از سلامتی اون یکی هاست و الا راه تربیت دین کلن این همه انبیا اومدن علیهم السلام ببینیم چه کارهایی میتونست خود امام حسین علیه السلام خیلی کارها میتونست بکنه. چرا این همه تحمل طول تاریخ مردم هی بجن گریه کنن بخوانن ثواب زیارت تا بالاخره این انسان شعورش بالا بره از درون رشد کنه؟ راهش یعنی چه؟ بنابراین راه تربیت قرآن اون انذار به اون معنا نیست که تحمیل باشد. این توجه به عذابش در اثر نقص اثر وضعی و تکوینی اون نقص اون عذاب رو ظهور میده. در بحث مادن اون مفصلا عرض شده در جلسات گذشته. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب چون ظاهرا میگه وقت دیر شده ما دعاها رو دیگه نمیرسیم، همه دعاها که مورد نظر هست خداوند از فضل شرم خودش قبول کنه انشاءالله و در رأس اون تعظیم ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. عزیزان که دو جلسه قبل شماره تلفن داده بودن خدمتشون باشیم، بعضی آقا خدمتشون رسیدیم، بعضی هاشون تلفن هاش جواب نداد، بعضی هاشون نتونستیم وقت نرسید. این عزیزان لطف کنن این جلسه خدمتشون باشیم تا برنامه رو تا وقت برسه خدمتشون باشیم، مگه نرسید ببینیم خدا چه بخواد. بقیه دوستان که قبل نامه ندادن عنایت بفرمان بمونه برای اون یکی جلسه انشاءالله. حالا جلسه بعد هم که نیست تاموند با جلسه دوم هفته انشاءالله ماه اونیشی بله ماه عزیزان پس تلفن که دادن فقط خدمتین عزیزان باشیم چه وقتون آقایون یا کلیفت نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.